بخش سوم، فصل 17 کتاب غرور و تعصب. همین که الیزابت وارد اتاق شد، جین پرسید: لیزی عزیزم، کجا بودی؟ و وقتی پشت میز نشستن، بقیه نیز همین سوال را پرسیدن. الیزابت در جواب فقط گفت که مدام پرسه زدن و آخرش نفهمیدن از کجا سر در آوردن. الیزابت موقع گفتن این حرف رنگ به چهرهش دوید، ولی این تغییر رنگ هم باعث نشد کسی به گفته های او شک کند. شب به آرامی و بدون اتفاق خاصی سپری شد. دو عاشق رسمی می گفتند و می خندیدند، اما دو عاشق پنهان ساکت بودند. دارسی از آن نوع آدم هایی نبود که خوشحالی و شادیش بروز پیدا کند. الیزابت که هیجان زده و دست پاچه بود، بیشتر می دانست که خوشحال است، اما نمی توانست احساس خود را آشکار کند، زیرا غیر از هیجان‌های آنیش می‌بایست بر موانع دیگری هم غلبه کند. حدس می‌زد که اگر حقیقت فاش شود، چه ولوله‌ای در خانواده در می‌گیرد. می‌دانست که هیچ کس جز جین از دارسی خوشش نمی‌آید. حتی می‌ترسید بقیه آنقدر از دارسی بدشان بیاد که به ثروت و اسم رسمش هم اهمیتی ندهند. شب که شد، الیزابت سفره دلش را برای جین باز کرد. دوشیزه بند اصلا آدمی نبود که چیزی را باور نکند، اما این بار واقعا باورش نمی شد. شوخی می کنی لیزی؟ نمی شود. گلویه پیش آقای دارسی گیر کرده؟ نه نه، گولم نزن، می دانم امکان ندارد. واقعا که شروع تأسف باری بود. من فقط روی تو حساب می کردم. اگه تو باور نکنی، پس هیچ کسی دیگری هم باور نمی کن. ولی بدان که راست میگویم، هر چه میگویم درست است. هنوزم دوستش دارم و ما با هم قول و قرار گذاشتیم. جین با شک و تردید به الیزابت نگاه کرد و گفت: اوه لیزی، امکان نداره. من میدونم تو چقدر از اون بدت میاد. تو از قضیه چیزی نمیدونی. همه چیز را فراموش کن. شاید قبلا اون را به اندازه حالا دوست نداشتم، اما در چنین مواردی حافظه قوی هم چیز خوبی نیست. خود من هم حالا آخرین باریست که این موضوع رو به یاد می آورم. لوشیز بنت هنوز شگفت زده بود. الیزابت بار دیگر خیلی جدی به او گفت، اطمینان داد که حقیقت دارد. جین گفت: خدای مهربان، واقعا حقیقت دارد؟ مثل این که باید حرفتو باور کنم. عزیزم لیزی، عزیز من باید به تو تبریک بگویم، ولی واقعا مطمئنی؟ منو ببخش که چنین چیزی از تو میپرسم. آیا مطمئنی که با اون خوشبخت میشوی؟ بدون شک، قرار مدارمونم گذاشتیم و میدانیم که خوشبخت‌ترین زوج عالم خواهیم شد. جین، تو خوشحال نیستی؟ دوست نداری چنین شوهر خواهری داشته باشی؟ چرا خیلی؟ هیچ چیز منو بینگلین انقدر خوشحال نمیکرد، ولی ما وقتی فکرش رو میکردیم به نظر ما غیر ممکن میرسید. آیا از صمیم قلب دوستش داری؟ اوه لیزی، هر کاری میخوایی بکن، اما بدون عشق ازدواج نکن. آیا مطمئنی آنطور که باید و شاید دوستش داری؟ اوه بله، وقتی برای تعریف کنم خودت متوجه میشه که بیش از آنچه باید و شاید اونا دوست دارم. منظور چیست؟ خب باید بگویم که من اون رو از بینگلی بیشتر دوست دارم. نکنن از دستم ناراحت بشوی یا؟ خواهر عزیزم جدی باش. من میخوام جدی حرف بزنم. میخوام بدون معطلی همه چیزایی که باید بدانم به من بگویی. بگو ببینم چه مدت هست که دوستش داری؟ راستش آرام آرام و به تدریج عاشقش شدم. خودم دقیقا نمیدونم از کجا شروع شد، ولی به نظرم برمیگرده به اولین باری که به املاک قشنگش در پمبرلی رفته بودم. جین بار دیگر از الیزابت خواست که جدی باشد و الیزابت به اون اطمینان داد که همه چیز جدی است و واقعا دل به مهر دارسی بسته است. دوشیزه بنت وقتی شک و تردیدش برطرف شد، گفت که دیگر آرزویی ندارد. بعد گفت: حال دیگر کاملا خوشبختم، چون تو هم به اندازه من خوشبختی. من همیشه به اون احترام گذاشتم. اصلا به صرف این که تو را دوست دارد، باید همیشه برایش عرش و قول قائل بشوم، چه رسد به این که هم دوست بینگلیز و هم شوهر تو باشد. من بعد از تو بینگلی او را از هر کسی دیگری بیشتر دوست خواهم داشت. ولی لیزی، تو خیلی آب زیر کاه بودی ها. راز تو از من پنهان می کردی. اصلا نگفته بودی در پنمندی چه اتفاقی افتاده بود. چیزهای مختصری هم می دانم، از دیگری شنیدم، نه از تو. الیزابت علت پنهانکاریش را به او گفت. توضیح داد که نمی خواست اسمی از بینگلی در حضور جین ببرد. و چون از احساسات خودش نیز مطمئن نبود، اسمی از دوست بینگلی هم نبرده است. اما حالا دیگر لزومی ندارد. چیزی را از جین پنهان کند و نقش دارسی را در ازدواج لیدیا نیز توضیح می دهد. خلاصه، الیزابت همه چیز را به جین گفت و دو خواهر تا پاسی از شب با هم حرف می زدن. صبح روز بعد خانم بند که کنار پنجره ایستاده بود با صدای بلند گفت: خدای مهربان، چی میشد اگر این آقای دارسی بد اخلاق باز هم همراه بینگلی عزیز ما به اینجا نمی آمد؟ چقدر مزاحم می شود و همیشه میاد اینجا. آخه چی کار دارد؟ خب برود شکار، برود پی یه کار دیگه. چرا موی دماغ ما می شود؟ آخه ما با او چی کنیم؟ لیزی، باز هم باید با او بیرون بروی قدم بزنی تا مزاحم کار بینگلی نشود. الیزابت به زور جلوی خودش را گرفت تا از این پیشنهاد باد آورده خندش نگیرد. اما واقعا ناراحت بود از اینکه مادرش همیشه الفاظ بدی در مورد آقای دارسی به کار می برد. وقتی وارد شدند، بینگلی چنان نگاه معناداری به الیزابت انداخت و با چنان محبتی با او دست داد که الیزابت دریافت او دیگر همه چیز را می داند. کمی بعد هم بینگلی با صدای بلند گفت: خانم بنت، در این دوروبرها باز هم چمنزار و دار و درختی هست که لیزی برود توی آنها راهش را گم کند؟ خانم بنت گفت: پیشنهاد میکنم آقای دارسی و لیزی و کیتی امروز هم برم به طرف اوکهام موند. راه طولانی و قشنگی است. آقای دارسی هم تا حالا اونجا را ندیده. آقای بینگلی جواب داد: ممکن است برای همه جالب باشد، ولی مطمئنم که برای کیتی خیلی سخت است. مگر نه کیتی؟ کیتی جواب داد که ترجیح می دهد در خانه بماند. دارسی گفت خیلی کنجکاو است بالای تپه منظره ها را ببینه، و الیزابت به علامت رضایت سکوت کرد. وقتی از پله ها بالا می رفت تا حاضر شود، خانم بنت به دنبالش رفت و گفت: لیزی، خیلی متاسفم که مجبوری جور این آدم بد اخلاقو بکشی، اما امیدوارم زیاد ناراحت نشوی. خودت میدونی که این همه این کارا به خاطر جین است. دلیلم نداره زیاد با او حرف بزنی. گاهی یکی دو کلمه حرف بزن کافیست. پس زیاد خودت رو به زحمت نینداز. موقع پیاده روی قرار گذاشتن که همان شب آقای دارسی با آقای بنت حرف بزند و رضایت او را جلب کند. الیزابت هم قرار شد با مادرش حرف بزند. نمیدانست مادرش چه واکنشی نشان خواهد داد. گاهی از خودش میپرسید آیا ثروت و موقعیت آقای دارسی باعث میشود که مادرش بر احساسات غلبه کند و از آقای دارسی بدش نیاید؟ اما چه مادرش خیلی مخالف این ازدواج باشد، چه خیلی از آن خوشحال بشود، در هر دو حالت بدیهی است که رفتارش هیچ تناسبی با عقل و منطق نخواهد داشت. به هر حال آقای دارسی ابتدا اخم و تخم خواهد دید، اما نهایتاً آثار وجد و شادی خانم بنت را نیز خواهد دید. شب کمی بعد از آنکه آقای بنت به کتابخانه رفت، الیزابت دید که آقای دارسی نیز بلند شده است تا به دنبال او برود. هیجان الیزابت غیر قابل وصف بود. از مخالفت پدرش نمی ترسید، فقط نگران بود که مبادا پدرش ناراحت شود، چون دختر عزیز دردانش با انتخاب خودش کاری میکرد که آقای بنت از دوری و جدایش به غم و غصه بیفتد. این فکرها الیزابت را آزار میداد و همچنان ناراحت و مضطرب نشسته بود تا اینکه آقای دارسی برگشت. الیزابت وقتی تبسم او را دید کمی آسوده شد. کمی بعد آقای دارسی به طرف میزی آمد که الیزابت و کیتی پشت آن نشسته بودند و به بهانه تعریف و تمجید از کاری که الیزابت داشت میکرد زیر گوش الیزابت گفت: برو پیش پدرت، توی کتابخانه منتظر توست. الیزابت یک راست به کتابخانه رفت. آقای بنت فکور و مضطرب داشت در اتاق بالا و پایین میرفت. گفت: لیزی، داری چه میکنی؟ مگه عقلتو از دست دادی که این مرد را به همسری انتخاب میکنی؟ تو که همیشه از او بدت میامد. الیزابت چقدر دلش میخواست که قبلاً عاقلانه تر اظهار نظر کرده بود و حرفایش متعدد طلب می بود. در این صورت دیگر نیازی نبود توضیح بدهد و اعتراف هایی بکند که گفتنش فوق‌العاده سخت بود. ولی به هر حال این کار لازم بود. و الیزابت با دست پاشگی به پدرش اطمینان داد که آقای دارسی را واقعا دوست دارد. به عبارت دیگر تصمیم داری زنش بشوی؟ البته آدم ثروتمندی است و تو شاید صاحب لباسهای بهتر و کالسکه‌های عالی تر از جین بشوی. اما با این چیزها به خوشبختی هم میرسی؟ الیزابت گفت: آیا غیر از این که تصور میکنید من دوستش ندارم، اعتراض دیگری هم دارید؟
نه، اصلاً. ما همه میدانیم که آدم مغرور و نامطبوعی است. اما اگر تو واقعا دوستش داری، اینها مهم نیست.
الیزابت که اشک در چشمایش حلقه زده بود، جواب داد: من دوستش دارم. واقعا دوستش دارم. عاشقش هستم. غرورش بیهوده نیست. خیلی دوست داشتنی و مطبوع است. نمیدانید چه آدمی است. لطفاً با چنین لحنی در موردش حرف نزنید. من ناراحت میشوم.
پدرش گفت: لیزی، من موافقت خودم را اعلام کردم. از آن نوع آدم هاست که وقتی تقاضا میکنن من نمیتوانم جواب منفی بدهم. حالا میگذارم به عهده خودت تا اگر میخواهی تصمیمت را بگیری. ولی نصیحت میکنم که بیشتر فکر کنی. من خلق و خوی تو را میشناسم لیزی. میدانم که تو فقط در صورتی خوشبخت میشوی و سرت را بالا میگیری که واقعا شوهرت را قبول داشته باشی. او را برتر از خودت بدانی. تو با استعداد و عقل و هوشی که داری ممکن است خدایی نکرده در ازدواجت به وضع بدی دچار بشوی. آن وقت سرشکست و بدبخت میشوی. دخترم، نگذار وضعی پیش بیاید که من ببینم تو شریک زندگیت را قبول نداری. میدانی داری چه میکنی؟
الیزابت که پیش از پیش دستخوش احساسات شده بود با صداقت و در نهایت جدیت به پدرش جواب داد. باز هم به پدرش اطمینان داد که واقعا آقای دارسی را به عنوان شریک زندگی انتخاب کرده است. بعد هم توضیح داد که عقیدهش در مورد آقای دارسی به تدریج عوض شده. حالا به این یقین رسیده که علاقه دارسی همکاری یک روز و دو روز نبوده، بلکه با ماها بلا تکلیفی امتحانش را پس داده. سپس الیزابت با هیجان از خصلت‌های خوب آقای دارسی حرف زد و نهایتاً شک و تردیدهای پدرش را برطرف کرد، طوری که آقای بنت به این وصلت رضایت داد. صحبت‌های الیزابت که تمام شد، آقای بنت گفت:
خب عزیزم، من دیگر حرفی برای گفتن ندارم. اگر اینطور باشد که تو میگویی، لایق تو هست. من هیچ وقت رضایت نمیدادم تو را به کسی بدهم که لایقت نباشد.
بعد الیزابت برای آنکه ذهن پدرش را روشن‌تر کند، تعریف کرد که آقای دارسی با میل و اراده خودش برای لیدیا چه کارها کرده است. آقای بنت غرق در حیرت شد.
امشب شب شگفتی هاست. پس دارسی بوده که همه کارها را انجام داده. عروسی رو سر و سامان داده، پول داده، قرض و قوله مردک را داده و برای شغل دست و پا کرده. که اینطور مرا از یک دنیا مخمصه و صرفه‌جویی نجات داده. اگر دایت این کارها را کرده بود، مجبورم بدهیم را به او بپردازم. اما این عشاق جوان همه کارها را رو به راه کردن. فردا به او میگویم که میخواهم قرضم را بپردازم. آن وقت او درباره عشقش به تو داد سخن می‌دهد و قضیه فیصله پیدا می‌کند.
بعد آقای بنت یادش آمد که چند روز پیشتر وقتی نامه آقای کالنز را برای الیزابت خوانده بود، الیزابت دستپاچه شده بود. کمی به الیزابت خندید و بعد اجازه داد او برود. اما موقعی که الیزابت داشت می‌رفت، آقای بنت به او گفت:
اگر خواستگار جوانی برای مری یا کیتی آمد، بفرستش اینجا، چون من حسابی سر کیفم.
الیزابت بار سنگینی را پایین گذاشته بود. نیم ساعتی در اتاق خود نشست و بعد فکر کرد. بعد که تا حدی آرام شد، نزد بقیه رفت. همه چیز برای شادی و خوشی مهیا بود. اما شب به آرامی سپری می شد. دیگر مسئله باقی نمانده بود که باعث ناراحتی و واهمه بشود. به زودی نوبت به آسودگی و انس و الفت می رسید. وقتی خانم بنت به اتاق خود رفت، الیزابت هم بلند شد و نزد مادرش رفت و موضوع را با او در میان گذاشت. اثرش فوق‌العاده بود.
چون خانم بنت اول که موضوع رو شنید هاج و واج و بی حرکت ماند و حتی نتوانست یک کلمه حرف بزند. دقایقی گذشت و گذشت تا بفهمد که چه چیزی شنیده است. هرچند که همان اول هم متوجه شده بود چه اقبالی به خانوادش رو کرده و در هیئت یک عاشق به سراغشان آمده. بالاخره به خود آمد، روی صندلیش جابجا شد، بلند شد، دوباره نشست، تعجب کرد و بعد هم خدا را شکر کرد. خدای مهربان، تو رو شکر میکنم. فکرش رو بکن. عجب، آقای دارسی؟ چه کسی فکرش رو میکرد؟ واقعا راست است؟ اوه لیزی عزیز، سر از جانم، چقدر ثروتمند و معروف میشوی. چه پول و پله ای، چه طلا جواهراتی، چه کالسکه های گیرت میآید. مال جین در مقابل این چیزا هیچ است، اصلا به حساب نمیآید. چقدر خوشحالم، خیلی خوشبختم. چه مرد نازنینی، چه مرد جذاب و قد بلند. اوه لیزی عزیزم، مرا ببخش، قبلا اینقدر از او بعدم میومد. امیدوارم او هم فراموش کند. لیزی عزیز، عزیز من، یه خانه توی شهر، همه چیزهای خوب و عالی، 3 تا دختر شوهر دادم، سالی 10,000 پوند. اوه خدای من، من چی کار کنم؟ دارم عقلم رو از دست میدهم. خب این حرف ها نشان میداد که خانم بنت بی قید و شرط موافق است. الیزابت خوشحال از این که این افاضات را فقط خودش شنیده، کمی بعد از پیش مادرش رفت. اما 3 دقیقه از رفتنش نگذشته بود که مادرش به اتاق او آمد. گفت: خدر عزیزم، من اصلا نمیتوانم به چیز دیگری فکر کنم. 10,000 پوند در سال، شاید هم بیشتر. مثل یک لرد. جواز مخصوص، تو باید با جواز مخصوص ازدواج کنی. ولی عزیزم، دخترم، بگو ببینم آقای دارسی چه غذای دوست داره من فردا براش درست کنم. این علامت نگران کننده بود که نشان میداد خانم بنت با آقای دارسی چه رفتاری در پیش خواهد گرفت. الیزابت با اینکه از عشق و علاقه دارسی مطمئن بود و از رضایت و خوشحالی اطرافیان هم خیالش راحت بود، فکر میکرد کاش بعضی چیزهای نگران کننده هم در کار نمی بود. اما روز بعد بسیار بهتر از آنچه الیزابت تصور میکرد سپری شد، چون خانم بنت خوشبختانه طوری ملاحظه هیبت داماد آیندهش را میکرد که جرأت نداشت زیاد حرف بزند و خواهد تا جایی که میتوانست به او توجه میکرد یا سعی میکرد با نظر و عقیده او موافقت نشان بدهد. الیزابت با خوشحالی میدید که پدرش به خود زحمت میدهد تا با آقای دارسی بیشتر اختلاط کند. آقای بنت هم کمی بعد به الیزابت گفت که هرچه می گذارد احترامش به آقای دارسی بیشتر می شود. گفت: من هر 3 دامادم را دوست دارم. البته شاید ویکهام عزیز دردانه من باشد. ولی فکر می کنم شوهر تو را به قدر شوهر جین دوست دارم.